امروز من قصد داشتم که اتمامی بحث و درس و مباحث و اینها رو خب با توجه به صحبت های دیروز دیگه امروز این مباحثمون شروع کنیم. ولی به نظرم رسید که استثناءً خارج از بحث یه همین صبح این مسئله برام پیدا شد که خارج از مسئله درس و مباحثه مسائلی که از مطالبی که ضرورت داره توجه بهش و باید نسبت بهش ترتیب اثر داد و اگر انسان توجه نکنه ممکن است خدا اون نعمت رو از انسان بگیره و این قضیه جدی است. این مسائلی را که در ارتباط با وضعیت خودم و در ارتباط با وضعیت رفقا و کسانی که ارتباط داریم عرض کنم خدمت رفقا خیلی صریح و روشن که نیازی در ارتباطاتمون به بعضی از تعابیر نباشه یا به بعضی از موضع گیری ها و جهت گیری هایی که خدای نکرده یه وقت ممکنه خارج از حد متعارف باشه و موجب دلشکستگی و افسردگی و تکدر خاطر باشه. و اگر انسان همیشه صاف باشه و روشن باشه و مسیرش خیلی واضح باشه نباید ملالی حاصل بشه و هر شخصی میتوانه بر اساس اون چرا که هست موضع خودش را و وضعیت خودش را روشن کنه و تبیین کنه و نه از کسی دیگر گلایه داشته باشه و نه دیگران از اون گلایه داشته باشن. اگر نظر شریف رفقا باشه در جلسه سوم روز سوم اون شب که بعد از فوت مرحوم آقا بود بنده در اونجا عرض کردم که هر کسی هر مسیر و راهی را که صحیح می‌بیند وظیفه شرعی او این است که بره و خود را اینجا معطل نکنه. وظیفه شرعی و اخلاقی و عقلی است و منطقی است. وقتی که شما الان احساس میکنید این دارو برای شما مفیده دلیلی نداره که ترک بکنید و باز هی در مقام تشکیک و شبهه و اینها بر بیایید. باید مصرف بشه. شما تشخیص میدید این دارو این دواخانه این دارو را نداره، خب باید برید داروخانه دیگر. وقتی که میبینید فلان داروخانه دارد دیگر نگید حالا این داروخانه چی چون رفیق منه بده، خب نداره این دوا رو نداره، خب نداره، خب باید برید داروخانه دیگه بگیرید. مریض هستید باید دارو را بگیرید بخورید خوب بشید. اگر نرفتید و به خاطر رفاقتی که با اون داروخانه چی دارید سب کردید و بده و اگر فردا بفهمه من رفتم یه داروخانه دیگه بعدش میاد و چه میشه، خدا در اینجا مورد سوال قرار میده شما رو و مورد پرسش قرار میده که چرا عمرت رو تلف کردی؟ چرا عمرت رو تلف کردی و این عمری که من به تو دادم چرا حرومش کردی؟ چرا باید حروم بشه؟ چرا نباید استفاده بشه؟ بالاخره این عمر یک ظرفیتی داره، یک حدی داره، یک محدودیتی داره، همینطور که نیست این قضیه. و راه و روشی که ما از بزرگان دیدیم همین بوده، هیچ تعصب روی موقعیت فعلی نداشتند و موقعیت فعلی را همیشه پل می دانستند برای رسیدن به مقصود، نه منزلگاه و جایگاه. بنده دیگه صریح تر از این نمی توانم خدمت رفقا عرض کنم. حتی یک شب من از مرحوم آقا رضوان الله علیه سوال کردم که دیدگاه شما نسبت به استادتون مرحوم حداد چه بود؟ چون فهمودن من او را پلی می دانستم برای رسیدن به او. من حتی در خود آقای حداد توقف نکردم، با اینکه شما دارید می بینید تعبیراتی را که ایشون راجع به آقای حداد آوردن و بند مقداریش رو در جلد دوم اسرار ملکوت ذکر کردم و مقدار دیگرش را هم که ذکر نکردم در این مجلداتی که قرار است از آثار ایشون به طبع برسه آوردم، در همون پاورقی بند ذکر کردم. یعنی یک همچنین شخصیتی را که ثانی برای او تصور نمی شد، فقط و فقط حضرت بقیت الله ارواح نافدا که خب همه در تحت ظل او و در تحت ولایت او و همه در تحت اشراف او قرار دارند، دیگر بعد از ایشون کسی را ایشون نمی شناخت. و به قول خودشون فرمودن وقتی که من به آقای حداد رسیدم دیگر مشکلم تمام شد و دیگر احساس فقدان نمی کردم. این تعبیر رو حتی نسبت من آقای انصاری هم نداشتن، حتی نسبت من آقای انصاری ایشون فرمودن من در بعضی از موارد که با ایشان اختلاف داشتیم احتیاط می کردم. من خیلی سریع صحبت میکنم چون مجلسی است که همه به حمد الله اهل اطلاع هستن، گرچه این مطلب همه جا باید پخش بشه و همه از موضع ما مطلع باشه. و ایشان میفرمودند که من با مرحوم آقای انصاری احتیاط میکردم. احتیاط یعنی چی؟ یعنی اون چرا که ملاک است حق است. دیروز رفقا از بنده شنیدن امام صادق علیه السلام میفرماید در جایگاهی که من هستم شیعه و سنی و نصرانی و گبر و زرتشتی و کمونیست ندارد، جایی که من هستم حق هست، تمام شد. عمامه و غیر عمامه ما نداریم. به کنیز نصرانی اهانت کردی، تهمت زدی، دیگه تا آخر عمر نگاه نمی کنه. تو خودت شیعه من میدونی، میگی فلان فلان شده. مگه تو عروسی بابا ننه این بودی که حالا داری همچین تهمتی به این کنیز؟ حالا کنیزه چون کنیزه، هرچی باید بهش بگی چون کنیزت نصرانی هست، حالا هر تهمتی باید بهش بزنی. نخیر، امام صادق می‌فرماید من در جایگاه حقم. این کنیز الان در عالم خودش من جعفر ابن محمد را محکوم کرده است که چرا جعفر، این کنیز نصرانی، نه شیعه و فزه، نه زینب کبرا، این کنیز نصرانی در عالم خودش من جعفر ابن محمد را محکوم کرده که مولای من که شاگرد اینه به من تهمت زد. چی قضیه رود از کله آدم میره بالا. اگر ما این مطالب را بفهمیم، مکتب تشیع به در خیبر کندن علی درست نشده، به شق القمر پیغمبر درست نشده، به این حرف ها درست شده، به این عبارات درست شده، به این عبارت این که اگر از پای یک یهودی خلخال در آوردن بمیرید رواست، این مکتب مکتب تشیعه. من که حالا در خیبر رو بکنم، حالا شاید اگه رستم دستان بود شاید اونم میتونست بکنه، ما نمیگیم که بنده خودم در گرچه امیر مامنی فرمود ما غلط و باول خیبره بالقوت البشریه فلا. خب حالا اگر یکی پیدا بشه که زورش خیلی بیشتر باشه، بنده یه عکسی دیدم در یه جایی که یه جا حفاری کرده بودن در یک مکانی ظاهرا نزدیک های یمن، اونجا حفاری کرده بودن و یه چیزی بود، یک اسکلتی اینها بود، اسکلتی چیزی بود در آورده بودن و به نسبت به هم نشون میدن، چیزی تعبیر میکردن، حالا راست و درستش نمیدونم، بالاخره عکسه بود و مونتاژ بود، درست کرده بودن، هر چی بود شاید هم واقعیت بشه، بالاخره خدا منجور افراد. کله اسکلت چهار برابر او آدمی بود که بغلش وایساده بود نزدیک های یمن، شاید هم هنوز دارمش، چیزشو برام آورده بودن، فقط سر اسکلت چهار برابر او آدمی بود که با یه بیل وایساده بود برای دیگه. حالا دستشو ببینید تا کجا رفته و پاش بچید. خب شاید این اگر در جنگ خیبر بود درم میکن این آدم اینجوری، برای هنر نیست. امیرالمومنین هم زورش محدوده، قدرتش محدوده و چیز دلیل نداره که حالا امیرالمومنین شجاع هست باید فرض کنی که تمام لشکر صفین رو با یه شمشیر، نه بابا، این شمشیر علی دونه دونه یکی یکی ممکنه فرض بکنید که چیز کنه. اگر یه همچین شخصی با امیرالمومنین، مگر در جنگ خندق اون امر ابن عبدود نزد با شمشیر به فرق امیرالمومنین و شکافته شد؟ اونی که داریم دیگه، پس یعنی زورش بیشتر از علیه. اون دیگه رو هنر نیست که حالا چون امامه باید فرض بکنیم که زورش از همه دنیا بیشتر، نه، امام است و محدودیت داره، همونطوری که بدن امام محدود، چشم امام، حالا چون چشم امامه باید پشت دیوار هم ببینه، نه خیلی این چشم پشت دیوار نمیبینه، حالا امام باشه، پشت دیوار دیدن امام به این چشم مربوط نیست، به چیز دیگه مربوطه. حالا چون فرض کنی که قلب امامه، بعد به جای 70 مرتبه در دقیقه 700 تا بزنه، نه آقا، اما 70 تا رو میزنه، 80 تا رو میزنه، اینقدر میزنه. اینا یه چیزهاییست که طبیعی است دیگه، اینا مسائل میشه، درست؟ امام صادق میخواد بفرماید من الان تو با منی و در کنار منی و خودت را از صحابی من میدانی، این عملی که در اینجا انجام دادی باعث شده است که من جعفر ابن محمد، تو که برو پکارت، من جعفر ابن محمد در اینجا محکوم بشم و من هیچگاه محکوم شدنی نیستم. چرا؟ چون من همیشه در جایگاه حق نشستم. امام صادق در جایگاه حق نشسته و جایگاه حق خب دیگه این و اون نداره، دیگه یهودی و نصرانی نداره، دیگه نمیدانم بهایی و کمونیست نداره، دیگه اینو اون نداره، جایگاه حق در هر کسی میخواد باشه و در هر شخصی، سلام علیکم، در هر شخصی که میخواد این قضیه میخواد انجام میشه. درست شد؟ این مکتب امام صادق لذا ایشون میفرمودن که این نکته برای ایشان مهم بود و برای اولیاء خدا که همیشه متوجه این قضیه بودند که باندبازی خلاصه نیست در این مکتب راه ندارد، حزبگرایی در این مکتب راه ندارد، رفیق بازی در این مکتب راه ندارد، رعایت مصالح دنیوی در این مکتب راه ندارد. این مسئله به این کیفیت نیست. آنچه که هست عمل بر طبق دستور و بر طبق برنامه است و هر کسی باید خودش متوجه این قضیه باشه و بر طبق آنچه که هست عمل کنه. ایشان میفرمودن من منتظر دستور آقای حداد نبودم که ایشون به من بگن عثمان حسین این کارو انجام بده، خودم جلو جلو میرفتم انجام میدادم. خودم وقتی احساس میکردم که نظر ایشون در این قضیه اینه، جلو جلو میرفتم و انجام میدادم اگر متوجه میشدم. الان ما صریحاً به افراد یه مطلب میگیم و خلافش رو عمل میکنن، اون که هیچ، به قول اونها. من میگم این کار را نکنید و میان و میکنن و ما را دور میزنن، خیال میکنن ما نمیفهمیم، خیال میکنن ما مغز چیز خوردیم. درست؟ ایشان میفرموده قبل از اینکه استادم به من دستور بدهد من میرفتم اون عمل رو انجام میدادم، یا قبل از اینکه او مرا نهی کند من اون کاری را که در ذهنم بود ترک میکردم. ما کجا هستیم؟ اونها کجا؟ وقت میگیم ما دنبال روی آقای تهرانی هستیم، دنبال روی مرحوم علامه تهرانی هستی، ما شاگردان ایشون هستی، ایشون رو جلو قرار دادیم و هر غلط و 25 هست میخوریم. این قضیه همین. خب بریده که دیگر جلو خودتون قرار بدید، هر کاری میخواید غلطی میخواید بکنید برید بکنید. چرا باید مرحوم علامه در اینجا ذبح بشه و قربانی بشه؟ چرا؟ این چه ظلمیست که باید انجام بشه؟ شما میدانید که من نسبت به مبانی مرحوم آقا چقدر سخت هستم و چقدر نسبت به اون خلاصه متأثر میشم و ناراحت میشم و اذیت میشم وقتی که میبینم افرادی منتسب به ایشان کارهایی را انجام میدن که بدن ایشون در قبر میلرزه. بالاخره مرام ایشون مشخص بوده، مبانی ایشون مشخص بوده، صحبت هایی که میکرد مشخص بوده، همه میدونن، همه میفهمن. گرچه خودمون رو به کوچه علی چپ میزنی و گرچه هی توجیه میکنی، ولی مشخصه روش ایشون در اون زمان، مشخصه روش ایشون قبل از انقلاب مشخص بود، روش ایشون بعد از انقلاب مشخص بود. ایشون نقطه مبهمی نداشتن، بسیار شفاف بودن، صحبت‌های ایشون همه مشخص بود. هیچ کس نمیتوانست در تشخیص مرام ایشان دوچار اجمال و ابهام بشه مگر اینکه خود را به ابهام بزنه، مگر اینکه بر اساس فکر خودش و سلیقه خودش بخواهد توجیه بکنن. اون یه مطلب دیگریست. رسول خدا هم اگر باشه کلامش رو توجیه میکنن. اون کسی که دارای غرض و مرض است توجیه میکنه، کلام رو توجیه کردن، خب این همه توجیه هست دیگه، خب توجیه میکنه. و از آن وقتی که من دیدم داره انحراف پیدا میشه بعد از فوت مرحوم آقا، شما خودتون مشاهده کردید چی جلوی تمام این مسائل ایستاد غیر از من؟ چی تمام این ناراحتی ها را خرید؟ چی مورد طرد فامیل واقع شد؟ چی نزدیکترین افراد باهاش برخورد میکردن و جلوش سلام بهش نمیکردن؟ کی بود؟ بله دوستانی بودن، اونها هم مورد این ناملایمات و کارها و رفتار بیمنطق قرار گرفتن و اونها هم معجور هستن و اونها هم، اما اون مسئولیت سنگینی که بود و به واسطه لطف رفقا و دوستان و از یک طرف و انتصاب به مرحوم والد از طرف دیگر، خلاصه قرعه فال به نام من دیوانه بیچاره زدن، خب چی بوده که این مسائل را همه را پیگیری می کرد و هر چه به او گفتن دست از مرامت بردار ما مجسمت و طلا می گیریم، گوش نداد به حرفشون و گفت رفقای من مثل خود من می مانن، یا همه یا هیچ کس. چی بوده؟ کی بود سالهای سال مورد کم لطفی اطرافیان قرار گرفت تا اینکه کم کم متوجه شدن که خب اشتباهاتی شده و در صدد ترمیم و جبران برآمده و الان هم همینه، الان هم مسئله همین. خیال نکنید که به اندازه سر سوزنی بنده از اون چرا که قبلا مطرح می کردم عقب نشینی کردم. هیهات، عقب نشینی از چی؟ انسان که نمیتونه از حق عقب نشینی کنه، انسان نمیتونه، بله یه مطلب خلاف تشخیص داده باید عقب نشینی کنه، بگه بنده در اینجا خلاف تشخیص دادم، در اینجا اگر عقب نشینی نکنه خلاف کرده، اینجا نقطه سقوطشه، اینجا نقطه حبوتشه و نقطه اضمحلالش. و من که ادعای عصمت نکردم و نمی کنم و نخواهم کرد، عصمت مال 14 نفر است به تمام شد. اشتباه میکنیم و افتخار هم میکنیم که اشتباه میکنیم، همچین چیز نیست، اشکال ندارد، اشکال ندارد که انسان به اشتباه خودش افتخار کنه. چرا افتخار میکنیم اشتباه میکنیم؟ به خاطر این است که فردا نیان مردم ما رو در کنار امام علیه السلام قرار بدن و بگن همونطوری که او معصوم است اینم معصومه. نه، مردم بیان ببینن اشتباه ما رو، ببینن جایگاه امام مشخص باشه، جایگاه بزرگان و اولیای خدا مشخص باشه، جایگاه من بیچاره مشخص باشه، هر کسی باید در جایگاه خودش قرار بگیره. این مسیر وقت میشه که مسیر مستقیم، یعنی مسیری که هر شخص میاد بر طبقش. این که بنده عرض میکنم به خاطر همینه، به خاطر اینکه از من بت ساخته نشه. من بت نیستم، من یه فردی هستم، انسان و بشر، و اشتباه میکنه کار درستم انجام میکنه. ما هم همیشه باب انتقاد رو باز گذاشتیم، مگر اینطور نیست؟ مگر رفقا با من نمیان و انتقاد نمی کنن هم از جریانات دور و هم از خود بنده؟ بعضیاش رو میپذیرم، بعضیاش رو نمیپذیرم. خب برای خودم دلیل دارم، همونطوری که نسبت به انتقاد گوشم باز هست، ولی مجبور به پذیرش هم نیستم. با اون منطق خودم و با فکر خودم انتقاد را بررسی میکنم، میبینم درسته، در بعضی مواردم نه اشتباه کرده، شخص و بدون اینکه سر سوزنی از ارتباط و تعلق ما نسبت به رفقا و افراد کم بشه، من به دنبال این میگردم که فردی باشه که بتواند عیبهای انسان را بگوید و بگیرد و انسان را متوجه کنه. مرد آن است که گیردن در گوش، برنوشته است پند بر دیوار. انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. یادم هست در یک مجلس مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مشهد بودیم، افراد می آمدن و سوالاتشون را مطرح می کردن و یا آقایی آمد در اونجا یک مطلبی را سوال کرد و از همین مطالب مربوط به فلاسفه قبل دارن دکارت بود. ایشون فرمودن اینها همه شعره. اون خیلی با تعجب، آقا این رو دکارت گفته؟ دکارت ما با مطلب کار داریم، با هر با شخص به کاری نداریم. ببینید این ملاک برای چی؟ دکارت که با بازم دکارت، این ملاک برای اولیای خدا اینه، ما با مطلب کار داریم، این مطلب شعره. حالا دکارت گفته بودم چه کارت گفته بودم دیگه، حالا هر کسی میخواد گفته باشه. خب این انظار الام آقال همینه، همین کلامه، همین مسئله از نفس اینقدر درست عرض کردم من خدمت رفقا و مسئله حق هیچ وقت نیاز به توجیه نداره، نیاز به زور زدن نداره، نیاز به تعویل نداره، نیاز به ماسمالی کردن نداره، نیاز به هزینه کردن نداره. حق حق روشنه، طرف هم قیافش تابلوس داد میزنه، خب تا چقدر، تا چند مرحله مرتبه چه حلاجه دیگه. درست نباید ما بیاییم و خلاصه جایگاه یک شخص را از اون مرتبه‌ای که هست به مقامی ببریم که بعد مجبور بشیم هی برای توجیهش. این چیه؟ حرام است، این عمل حرام. شخص، هر شخصی یک میزانی داره، یک محدوده‌ای داره از استعداد، از هوش، از اطلاعات، از معرفت، از علم، از تصرفات، کارها، خصائص نفسانیش، خصوصیات، فضائلش، همه چی با هم تا اینکه یک همچنین شخص فردی رو تشکیل داده. بله خب این همینه دیگه. بله الان اگر یک کسی بیماری قلب داشته باشه وارد این اتاق بشه، سراغ ما میاد، سراغ نمیشه میره دکتر، اینجا من نمیشه بیا. ما یه محدوده ای داریم از اطلاعات و از چیزها و هیچ ننگ و عیبی هم نیست. بالاخره هر شخصی باید نسبت به یک فنی تخصص پیدا کنه. آدم که نمیتونه همه جا سرکش التفات کردیم. اغلب بیچارگی ها و بدبختی ها و انحرافاتی که پیش آمده از همین جا پیش آمده. یک شخص از جایگاه اصلی خودش رو بالا میارن و بر اون جایگاه وقتی قرار گرفت، دیگر سمعن و طاعتن، کر و کور و لال، هر چه گفت میپذیرن و به هر عملی که کرد مهر تأیید قرار میدن و بعد مشخص میشه که نه، یه همچین مسئله نبوده. آخ فلان، زهر ما رو آخ فلان. تو آدمی مغز خر نخوردی، خدا در تو مغز قرار داده، عقل قرار داده. درست؟ بین تو و بین اون گوسفندی که تناب به گردنش میندازن و به مسلخ میبرن چه فرقی است؟ اولاغ چه فرقی بین توست؟ خداوند ما را گاو نیافرید، انسان آفرید و به او افتخار کرد. فتبارک الله احسن الخالقین. برای همینه که دیگه ما انسان آفریدیم و با گاو و الاغ و بره تفاوت قرار دادیم، تفاوت قرار دادیم. به خاطر همین تفاوت است که از او مسئولیت می‌خواهیم و او را در مقام پاسخگویی می‌آوریم و نسبت به کارهاش یک یک ما او را در مقام محاسبه قرار میدیم. به خاطر همین قضیه است. اگه بره بود، بره کسی چیز نمیخواد. بره که الان توی یه دونه فرض کنی که تعویره است، ماشین میاد بره رو بر میداره میذاره تو ماشین، میبرن میدوزن، نه صداش در میاد نه اعتراض میکنه چرا من از تو خونه مالکم بود و بودی که بود، اسب و کنار بسته، هر کی میتونه بیاد اون بندشو باز کنه سوارشو بره. اون نمیگه چیز منه، صاحب منه، هر کی سوار من بشه و بلد باشه من میبرمش. شیخ دوش، شیخ شهر چه خوش گفت، شیخ شهر به گوش حمارش که هر که شود، که هر که شود الاغ میتوان شد سوارش. نمیدونم چه چیزی، فقط سوار الاغ میتوان انسان بشه و الا آدم که سواری نمیده. از اونهایی که سواری میدن الاغن، الاغن، الاغ خیلی همچین مونتا. الاغ بر چهار دست و پا راه میرود، این مسکین فقط بر دو پا راه میرود. خدا انسان را الاغ نیافرید. مکتب مرحوم آقا مکتب الاغ پروری نبود، مکتب گاو و گوسفند پروری نبود، مکتب انسان سازی بود، مکتب فهم بود. ما نمیخواستیم الاغ باشیم، ما نمیخواستیم هرچه میگن بگیم سمعن و طاعتن و درسته، نمیخواستیم و نمیخواهیم. اون چرا که صحیح هست و صحیح تشخیص میدهیم میگیم صحیح هست، اشتباه تشخیص دادیم بعدا تصحیح میکنیم. این روش روشیست که به نظر میرسه که روش اقرب و الاصواب باشه. روی این مسئله اون میزانی که و اون مقداری که ما وظیفه داریم نسبت به قیام تکالیفمان، ما به همان مقدار باید عمل کنیم. باید ببینیم به ما چه گفتن، ما را به چه دستور دادن بزرگان، چه روش و تکلیفی برای ما تعیین کردند. آیا گفتند که ما بلند شیم و بریم و خلاصه سراغ افراد رو، یکی که افراد رو بگیریم از این ور از اون ور بیاریم فلان، این قسم به ما دستور دادن یا نه؟ ما به این قسم مکلف نشدیم. یه وقتی به یه شخصی دستور میدن، خب آقا بلند شو از این شهر برو به اون شهر، فلان برو چه کن، افراد را فلان بکن، هی تو رو خدا تمنا کن، درخواست کن، از رضای خدا امشب بیا این جلسه، تو رو خدا امشب بیا اونجا و فلان و بعد اگر نیامد متأثر بشیم، متوجه بشیم. یه وقتی این طوره، یه وقتی میگن نه آقا جان بیا این حرفو بگو برو تمام شد، کاری نداشته باش، کسی میشنوه کسی نمیشنوه، تو وظیفتو انجام بده. بنده از طرف مرحوم آقا مکلف به مورد اول نیستم، هر که هست خودش میدانه، بنده نیستم. اون چرا که ایشون به بنده فرمودن این است که تو بعد از من موظف هستی که بیایی و مسائل را مطرح کنی، مطالب را بگی، این مکتب را جلو ببری، مسائلی را که از من شنیدی مطرح کنی برای افراد، هر کسی خواست بپذیرد. من مثل این تا به حال این 14 سال صحبت نکردم. هر کسی خواست بپذیرد، هر کسی نخواست نپذیرد. تو مسئول کارهای افراد نیستی. و این مسئله را بنده گفتم و البته نه به این شکل، به یک اشکال دیگر، که راهم را مشخص کردم، وظیفه را مشخص کردم، بارها عرض کردم انشاءالله خداوند ما را فرد امینی قرار بدهد برای انتقال مبانی بزرگان، نه خائن که بیاییم از خودمون دستکاری کنیم و قاطیش کنیم و به هم بریزیم و مطابق با همطور که برای ما گفتن دیگه، مطابق با میل و خواست خودمون مطالب رو به افراد ارائه بدیم. نه، اون چرا که شنیدیم دیدیم در حضور اونها مشاهده کردیم به مقدار لازم، همه چیزم میگم نگفتم تا با نخه اینطورم نیست، به مقدار لازم و به مقدار ضرورت در اون جایی که مقتضا داشته عرض کردم و مطالب را بیان کردم. بارها گفتم که بنده ممکنه در مسیر خودم اشتباه کنم، ممکنه خطا کنم، افراد هستن دارای علم، دارای شعور، دارای تجربه ارتباط با بزرگان سالیان سال، الان رفقایی که خیلی از افرادی که در این مجلس هستن اصلا تجربه سالیان سال ارتباط با بزرگان رو دارن، روش اونها را دیدن، مرام اونها را دیدن و میتوانن تشخیص بدن. فقط مسئله منحصر به بیان بنده نیست و افراد دیگری هستن که خب میتوانن استفاده بکنن از اونها. خود الان بنده بعضی از افراد میان در منزل و یه مطالبی از مرحوم آقا شنیدن، میگن تحجیب فوراً بلند میشم میرم اون دفتر جنگم مینویسم امشب آقای فلان در اینجا آمدن و این مسئله را نقل کردن، چون با اون میزان و فکرم تشخیص میدم میبینم صحیحه، میرم او رو مینویسم و یادداشت میکنم و ازش استفاده میکنم، از اون مسئله استفاده میکنم. نه، بعضی از مطالبم که میشنوم نه ترتیب اصل نمیدم. این خب بالاخره مطلبی بوده که مرحوم آقا اون چرا که بنده را موظف کردند نسبت به او این است که تو باید این مبانی را اعلان کنی و پخش کنی و این مسائلی را که ما گفتیم در این مدت نوشتیم صحبت کردیم اینها باید به گوش همه برسه و به گوش افراد برسه. خب چطوری این مطالب به گوش افراد برسه؟ بنده همینطور بگیرم بخوابم دست رو دست بذارم میرسه؟ خب نمیرسه. چطوری باید برسه؟ چطوری باید این مطالب روشن شه؟ چگونه باید این مسائل برای افراد باز بشه؟ همینطوری ما فرض بکنید که بریم در یه گوشه بنشینیم یه دهی و فرض کنید که یه تیک زمین ورداریم و زراعت بکنیم و بگیم خیلی خوب دیگه مطالب به گوش میرسه. اگر اونجور میگفتن اونجور عمل میکردیم، اگر اون قسم به ما دستور میدادن همون عمل میکردیم، ولی خب نگفتن به اون نه. خب باید چه کرد؟ باید یا فرض بکنید که آمد و مطالب را نوشت به صورت کتاب، خب کتاب کرد، خب مطالبی را که ما الان در سردش هستیم اون مطالب چیست؟ خب مطالبیست مبتلا به، مطالب امروزیست، مطالب اجتماعیست، مبانی فقهیست، مبانی اصولیست. بنده در همین بحثهای اصولی و فقهی که دنبالش هستم تصور نکنید که فقط آمدن و یه مجلس و یک درس و فیضی آمدن، نه، احساس میکنم که اون مبانی و اون اصول زیر پایه شرع و فقه باید از نو تبیین بشه و باید بررسی بشه. به خاطر اون حوالات ما تقریرات همه جا هست نوشتن، خودتون برید مطالعه کنید، برید چه کنید. خب این همینیست که به اینجا رسیده دیگه، درست؟ به خاطر این مسئله است که خب رفقا هم احساس میکنن مبانی ما اصلا جوهری و ریشه‌ای اصلا کل یک سیستم اصولی رو تغییر میده و به شکل دیگری در میاره. به اصطلاح مسئله این همون به اصطلاح مبانی است که خب اینها رو ما میایم مطرح میکنیم، رو حسابم مطرح میکنیم، فنی مطرح میکنیم، گتره نمیگیم، هر چیزی حساب داره، باید مسائل از روی دلیل و مقدمه. بنده در کتابایی که نوشتم راجع به چیز و مسائل دیگری هم که خواهد آمد ننوشتم اگر کسی نسبت به این مطالب نقد دارد بگه. چند سال گذشته یه دونه نقد تا حالا نتونن راجع به این مسائل بگن. اگر کسی تونست یک نقد راجع به اجماع بزنه، اگر کسی راجع به طهارت انسان توانست، اگر کسی راجع به صلات جمعه توانست، برنشو بگذن میپذیری. امکان نداره، گرچه در این حال ما این حرف رو نمیزنیم، بالاخره بشری، ولی خب ما حالا میگیم بسیار خوب بیاد بگیم. خب چرا دیگه آدم بیاد این ور و اون ور بیاد؟ افرادی که میگن انسان باید تولید علم کنه، افرادی که میگن باید علما، باید فرض بکنید که در تکاپو باشن، پاسخگو باشن، بعد یکی بلند میشه میاد یه حرفی میزنه، خب حالا جدیده، کسی نزده، این طور باش و هر خود بشه و از ایها می آیند و شبه می افکنن. این طرز صحبت کردن یک جامعه علمی نیست عزیز من، این طرز برخورد نیست. والا شو که آقا این کتاب اجماعی تو نقدش اینه، والا خب نوکرتیم، مخلصتیم، ما که نگفتیم معصوم هستیم، ما همون کتاب هایی که شما خوندیم ما همونو خوندیم، اگه شما اضافه خوندی و وحش شده بگو بسم الله، بسم الله بیا بگو ما بفهمیم چه. این مدارک همینه، تاریخ همینه، سیره همینه، روایات ائمه همینه، قرآن همینه، آیه قرآنی که ما داریم همون قرآنی است که شما دارید، روایات دیگه در اختیار ماست، همون در اختیارشون، شما اونجور میفهمید، ما اینجور میفهمیم، چه اشکال داره؟ چه ضرری داره؟ چه ضرری داره؟ واقعا می توانم بگم مکتب توحید از هر جهت مظلوم واقع شده و هر کسی بهش یه چیزی میرسه یه مکتب عرفان و توحید میاد تید میکنه. چقدر راجع به این مولانا آمدن حرف زدن و چه کردن و چه کردن، درست؟ یکیسی آمده بود که انقدر فلان، من به یکی از این آقایان گفتم اسمش نمیبرم، تعجب میکنی، خیلی صحبت کرد و افسوس افسوس هی میگفتش که شما با این مقام علمیتون چه و فلان. آقایون مراجع هم هست، آمدید از مولانا تعجیز کردید، گفتم آقا جون خیلی دلتون برای مولانا میسوزه، چند صفحه از مولانا اینو اجدا، چند صفحه از مولانا به نظر جناب عالی خلافه؟ و آقا اینهایی که راجع به عمر، گفتم چند شعر میشه؟ گفتم مولانا چند هزار به در این کتاب گفته، شما این چارتاشو بردار بقیهش او رو بخون، همون شد یه صفحهشو بردار دیگه، مشکل که دیگه نداری؟ خیلی خب دیگه آقا از این دفعه این مولانا رو بدون یه صفحه برو چاپ کن. یا نه نمیخوای، درد عمر نیست، درد توحیده، درد وحدت وجوده، درد عرفانه، اینه. گفتم 700 سال از فوت مولانا گذشت، درسته یا نه؟ گفت بله، شاید در چیزا حالا دیگه بیشتر توضیح نمیدم. بودم 700 سال از فوت مولانا گذشته، بگید ببینم چند نفر به واسطه خوندن کتاب مثنوی رفتن سنی شدن، چند نفر؟ یه نفر رفته شده، اگر شده واقعا گاوه، واقعا الاغه، یعنی دیگه هیچ شکی نداره. چرا؟ چون اون مولانایی که میاد راجع به علی توی کتابش این شعرها رو میگه، راجع به عمر هم این میگه، اون بیاد علی رو بذاره کنار، عمر بگه واقعا الاغه، یعنی دیگه در کاه خوردن شک نکنید که این به این وضعیت. چند نفر آمدن با خوندن مثنوی سنی شدن؟ شما به خودت دو تا گفتم آیشید، شما که جنابعالی اطلاع دارید، به حمدالله همه چی مشهود است، چی بگم دیگه، چیزی که نمیتونم بگم. دو نفر یه حرفی رو نزنن فردا چرا زده نشده؟ همه چی قضایا روشنه دیگه. حالا اومده در جو اون زمان و اون موقعیت آمده دوتا کلمه از عمر گفته، بند خدا تو اگه در اون 700 سال پیش زمان مولانا بودی برای عمر چیز دیگه هم میگفتی، حالا این اومده به این مقدار گفته، ای داد، ای هوا، ای فلان، ای چیش. درست شد؟ این بی‌انصافیست، این بی‌انصافیست که انسان بیاید و خود را به واسطه یه دوتا خدشه از یک دریا محروم کنه. تو رو بخون، طالب رو بخون، استفاده کن. به اون عمر که رسیدی اصلا خودت کاغذ سفر رو اون برمی کنی، اصلا دیگه حال برای تو نمونه به اون عمرش نگاه کنی، به اون ابوبکرش نگاه کنی، به اون چیز نگاه کنی. بنده وقتی که میرم در مسجد مدینه، خدا شاهده تا الان یک بار نشده برم در مسجد مدینه کنار قبر پیغمبر و توجهی به اون دوتایی بکنم که فلان زیر پیغمبر دفنن. وقتی میرم تو مسجد مدینه دیگه نباید اصلا مگر جایی باقی میماند که انسان بخواهد نمیدونم حالا تعابیر دیگری که فلان، خب حالا زمان وحدت است دیگه، بایستی فلان آدم چیز بکنه. در مسجد مدینه رسول خدا و فاطمه زهرا تمام شد، جا برای چیز نمیمونه برای انسان. مقام انسان خیلی بالاتر از این است که بخواد اصلا در فکرش اینا رو بخواد بیاره. آمدن اینها در فکر در وقتی که انسان داره در مسجد مدینه نماز میخونه، انسان را ساقط میکنه، حال انسان را میگیره، از اون مقام پایین میاره. شما به رسول خدا نگاه کنید و به اینکه پایین پاشم این اصلا خاموش خراب شد، خراب نگاه کنید ببینید آقای حداد چه میفرمود. میفرمودن وقتی پامو در مسجد مدینه میگذاشتم، چنان عظمت حضرت زهرا مرا میگرفت که دیگر هیچ نمیفهمیدم تا وقتی که از مسجد بیرون میومدم. به این حرفا نگاه کنید، نه به اینی که بله اونجا هستن، بیاد برید آخونده داره واسه افراد بر اونجا جای پیغمبره، اونجا این دوتا خوابیدن، اونجا فلانه. حرفا چیه؟ بالا بیاریم سطح فکر خودمون رو، بالا بیاریم اون افق دید خودمون رو، بالا بیاریم، هی نیایم پایین، هی در کسرات. رسول خدا همه ی عالم ملک و ملکوت رو گرفته، اینا کیه که بخوای به اینا توجه کنی؟ وقتی شما دیدن یک بزرگی میری، در منزلش نشستید، داره اون صحبت میکنه، به اون نگاه میکنین یا به اون ساعتی که داره تیک تیک میکنه؟ به کدوم نگاه میکنین؟ به اون توجه میکنین یا به اون قندونی که فرض کنین که رو تاخچه است، این به اصطلاح اتاق ورداشتن فرض کنین گذاشتن، به کدوم نگاه میکنین؟ اینها را بایستی که انسان باید مورد توجه اینها قرار بده. درست؟ این مکتب، مکتب ایشان، مکتبی که انسان را هر بار می آورد و انسان را آزاد بار می آورد و انسان را انسان پرورش می ده. درست؟ در خلاف این قضیه خب هست مسائل دیگری هست و مطالب دیگری هست که اونها خب باید توجیه بشن، بهتر می دونم تعویل بشه، هی بایستی که اینطور بشه اونطور بشه. سالیان سال است که بنده دارم مطالب را به افراد عرض می کنم، به رفقا عرض می کنم، به مسائلی که عرض می کنم، روش بزرگان اینه، مسائل بزرگان اینه، به این نه باید انجام بشه، به اون نه باید انجام بشه، ولی به نظر میرسد که بعضی ها مریضند و این مرض برای خود اونها مضر نیست، این مرض برای افراد دیگر مضره. یعنی چه؟ یعنی فرض بکنی که در یک جمعی اگر فرض کنی که دو نفر مریض باشه، این مرض او باعث یک اپیدمی میشه برای سایر افراد دیگه، افراد دیگه هم زکام میشن، افراد دیگه هم به این مرض مبتلا میشن، یا باید افراد دیگه برن بیرون یا بگن آقا شما دوتا بار بیرون. بالاخره نمیشه دیگه، وقتی در یک فرض بکنید که جریانی افرادی هستن که اینها برای تثبیت سلائق خودشون گوششون به مطالب دهکار نیست، و چه باید کرد؟ افراد دیگری که قابلیت دارن چه گناهی کردند که مبتلا شدن به اینها؟ چه گناهی کردند؟ الان بهشون داشتم میگفتم اگه در روز قیامت فلان شخص و فلان شخص بیا جلوی بنده را بگیره بگه فلانی تو که میدیدی این مسائل و این جریانات را، مگه لال بودی ما را از اینجا دراری جای دیگه قرار بدی؟ چرا آمدی و سکوت کردی و گذاشتی که این عمر ما و این روز و شب ما با این فراز و نشیب ها بگذره؟ چرا نیامدی و دست ما را بگیری و در جای دیگری، در یک محیط بهتری، در یک موقع بهتری قرار بدهی تا این که ما از این عمرمون استفاده کنیم؟ مگر تو گفتی و ما بگیم نه؟ مگر تو به ما مسئله را گفتی و ما بله یه وقتی میگفتی و طرف بگه آمان دارم میخواد فرض کنی که در فرانجا باش میخواد، ولی وقتی که یک مسئولیتی بر عهده انسان هست، انسان نسبت به اون مسئولیت وظیفه دارد، انجام ندهد غیر از این که در ببال وجدان خودش شرمنده و بعد پاسخگو باشه، فردا افراد میان گریبان انسان را میگیرن. چرا نگفتی به ما؟ چرا شما مسئله را برای ما روشن نکردی؟ چرا ما را از این اشتباه بیرون نیاوردی؟ چرا اون چرا که به ذهنت صحیح میامد نگفتی؟ تو گفتی و عمل نکردی؟ تو ما را نه کردی و ما نپذیرفتی؟ درست؟ وقتی من مشاهده می کنم افراد نسبت به اون چه که گفته می شود ترتیب اثر نمی دهند و در اون مسیری که دارن جلو می روند و ما را پشت سر خودشون قرار دادند، نمی توانم سکوت کنم و نسبت به خلاف ها و امور خلاف شرع و حرام و حق بازی ها و دروغ ها و تقلب ها و مسائلی که بر خلاف مکتب مرحوم آقا جریان دارد ساکت باشم. هر کسی میخواهد برای خودش دستگاه و دکان داشته باشه، مبارک خودش باشه، به من چه ارتباط داره؟ ما را کنار بگذارید، هر غلطی میخواهد بکنید، ما در جریان نباشید، ما را کنار بگذارید، هر جلسه ای که میخواد تشکیل بدهید، ما را کنار بگذارید به هر مسیری که میخواید بروید. مگر الان نیستن؟ مگر الان که افرادی نیستن، مسیرهایی نیستن، جلساتی نیستن؟ هستن، کتاب های مرحوم آقا را هم میخونن، بنده هم اعتراض که ارتباط همون ندارم، این اونجا اونجا هم همه جا. چرا پای من باید در میون باشه؟ چرا باید از بنده در مسائل مایه گذاشته بشه؟ خیانت است به مکتب، خیانته. درست؟ بنده میگم فلان در فلان قضیه تعطیل باشه، میگه چرا آقا این کار کردی؟ یعنی چی؟ برو بذار در فلان مسئله باید این طور باشه، تمام شد. میگی نه چرا؟ بفرمایید. چرا نداره؟ خب بفرمایید. چرا تلفن اصلا میشه؟ اصلا چرا باید تلفن بشه؟ برو بذار. اگر شما بهتر تشخیص میدهید که خب دیگه چه نیازیست که هی مراجعه بشه؟ این تناقض برای چه باید باشه؟ خب بهتر تشخیص میدید بفرمایید. اگر بنده بهتر تشخیص میدم پس سکوت. اگر شما بهتر تشخیص میدید خب بفرمایید. دیگه از این روشنتر، از این واضحتر قضیه. البته بنده باز میگه که بنده در این مسائل و در این مطالب ادعای عصمت نمی کنم، شاید تشخیص هم اشتباه باشه. در جایی که مرحوم پدر ما در ارتباط با یکی از رفقاشون فرمودن من ادعای عصمت نمی کنم، ولی تا وقتی که یقین دارم نسبت به یک مسئله موظف هستم شرعا متابعت کنم، دیگر جای بنده دیگه روشنه. اون ولی خدا و عارف به الله و به امر الله و به کذا داره میاد میگه من ادعای اثبات نمی کنم، ولی وقتی اینو تشخیص میدم تا وقتی که خلافش ثابت نشه موظفم عمل کنم. بنده که دیگه جای خود دارم، بنده ادعای اثبات نمی کنم، ولی یک برنامه دارم، بر اساس یک فهم حرکت میکنم. یه مخدری آمده بود پیش من، البته سالها قبل، گفته بود که من از مرحوم آقا برنامه و دستور دارم اینطور کنم. گفتم خدا نید، گفتم بنده ندارم. واقع من دارم. خب بفرمایید. خب بفرمایید. به من چیکار دارید؟ از من تبعیت میکنی؟ من میگم این قبول نیست، من این رو باطل میدونم و جلوشم میگیرم. اگر میخوای از من باشی، از مرحوم آقا بفرمایید، برو خودت میدونی و خدای تو. و رفت و دیگر بنده با او ارتباطی ندارم. حالا هر چه هست و خودش میدانه. تا وقتی که من نسبت به یه قضیه فهمم و فکرم و چیزم بعد اگر بله مکلف بودم بر این که جناب عالی فلان مقدر مطابعت بکنم، اون موقع دیگه تکلیف ما جور دیگری بود، مسئله به شکل دیگری در می آمد. درست شد؟ اون چه که فعلا مشاهده می شود این است که ظاهرا مسئله از جایگاه خودش داره خارج میشه. مرام و مکتب ایشان از اون وضعیت و از اون صلابت خودش داره خارج میشه. بنده به سایر افرادی که در جاهای دیگه هستن و منتسبین به ایشون هستن کاری ندارم، اونا تکلیفشون معلومه، کارهاشون هم نشون میده، ما کاری به اونها نداریم. فقط تأسف میخوریم و تحسر از این که چرا باید افرادی خودش را منتحل و منتسب به ایشان کنند و دیگه چه عرض کنم، سر از ترویج و تبلیغ از مسائل در بیاد. کار به جای رسیده که اون مکتب و اون مرام با اون عظمتش و با اون رفعتش و با اون متانتش به دست کسانی افتاده است که حالا خودشون پاسخگو باشن. ما حالا به افراد دیگه کاری نداریم. بالاخره افراد و دوستانی که با اونها ارتباط داریم و ارتباطمون هم بر اساس متابعت از مکتب مرحوم آقا قرار دادیم. بر این سایر افراد هستند، دودا هستند، حیات هستند، دسته ها هستند، سینزنی ها هستند، بیوت هستند، همه هستند و همه میدونن. بالاخره در این دوره و زمانه که دیگه سر هر کوچه یک مجلس و یک محفلی به پاست، ولی خب بالاخره حساب داره، کتاب داره، در تصمیم گیری ها حسابه. بارها بنده گفتم خدمت رفقا، فقط راه سلوک نماز شب خوندن و ذکر و ورد گفتن و در بیداری بین الطلوع نیست. این 2% سلوکه، 98%ش رعایت مراقبه و تشخیص صحیح مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی و رعایت آداب شرع و احکام شرع و امور و رعایت مسائل و کنار گذاشتن سلیقه ها و دستوراتی است که از بزرگان رسید، چه در مسائل خانوادگی چه در مسائل ارتباط. بنده میام عقد میخونم، شما خیال میکنید برای چی بنده دیگه مجالس عقد رو ترک کردم عقد دیگه قیابی میخونم؟ میومدن آقا میخوایم دختر و پسر رو عقد کنیم، خب بفرمایید قدمتون رو چشم میومد، خب یه چند کلمه هم چند دقیقه هم این عروس و داماد رو نصیحت بفرمایید. منم میگفتم بنده عروس و داماد رو نصیحت نمی کنم، اون بزرگترا رو نصیحت میکنم، عروس و داماد نیاد به نصیحت ند، اونا یه جوری با هم دیگه کنار میان، یه جوری کنار میان، اونا نیاز به نصیحت ند. نصیحت بنده 1.5 ساعت صحبت میکردم به سر کوچه نرسیده، مثل سگ و گربه به جون همی بره، همینو این سگ و گربه اتفاق کرد. خب بنده برای کی بیام حرف بزنم؟ برای در دیوار بیکارم. خب به جای 1 ساعت حرف زدن برنشم برم 2 صفحه بنویسم بدایت اون بدبختی که میخونه و گوش میده و عمل میکنه، اگه بیکارم برنشم میگم واقعا 1 ساعت و نیم ساعت که خود عقد طول میکنه، یه راب که اول پرسی و خب شما کی هستی و عروس کیه و داماد کیه و بابا کیه و ننش کیه و خب اینا، بعدم که خب یه رو 20 دقیقه چربش کنیم، اضافهش کنیم، نمیدونم انکهتش کنیم، از اون طرف زبشتش کنیم، اونو به اون بچسبونیم، اونو بریم به خلاصه 4 میخه و 8 میخه کنیم که یه وقتی در نرن. خلاصه اینم از اون طرف. بعدم که خب بفرمایید 1 ساعت هم بیاید صحبت بکنه. خب چی این بازی؟ بازیه دیگه، اینا همش دیگه آقا جان بازیه، بازیه. بنده میتوانم در اینجا این مطلب را نگفتم این 14 سال، ولی الان این مطلب را بگم. اگر من میخواستم در این مدت، البته من در نعوذ بالله یه وقت تصور نشه که در مقام مقایسه هستم، نیازی به تصورم میخوام نیستیم وقتی بالاخره هر کی یک میزانی داره، ولی اگر میخواستم به اون نحوی که بنده تجربه داشتم در زمان مرحوم آقا عمل کنم، امروز دیاری باقی نمیموند این وسط. 14 سال بنده در اینجا مرافقت کردم، مدارا کردم، چشممون رو هم گذاشتیم، غمزه عین کردیم، به یه نحوی مسئله را به یک کیفیت دیگری چیز کردی. داند و خر را همی راند خموش، بر رو خط خندد برای روی پوش کردی. ولی خب بالاخره بچه 5 ساله که نیستیم ما، 30 سال از سنمون گذشته، 40 سال از سنمون گذشته، 50 سال گذشته، آقا جان 60 سال گذشته، دیگه موقع رفتنه دیگه. بله بچه 5 ساله که نیستیم، خب باید این مسائل باید روشن بشه دیگه، بررسی بشه. وقتی مرحوم آقا به بنده فرمودن فلانی برو دنبال کار خودت و وقت خودت را نگذار، شما باید بدونی بنده تهرانی پام رو پوست خربوزه است. و من نمیتوانم اون چرا که اون بزرگ فرمود او را کنار بگذارم، نمیتونم. خب رفقا دیدن در این مدت که خب رفقای بحثی، خب ما سه تا بحث داشتیم، یه بحث اصول داشتیم، یه بحث فقه داشتیم، یه بحث فلسفه داشتیم، بعد کم کم فقه اصلا تعطیل شد، نمیتونستم دیگه، اصلا حالم نبود، تعطیل شد. گفتن که خب چیکار کنیم، فقه رو چیز کنیم؟ خب رفقا گفتن که آقا اصول خب پایه است و اون رو شما ادامه بده. ما چند سال همینطور اصول خب ادامه میدادیم. خب رفقام فرق بین دو نحو بحث را دیدن. خب حالا انشاءالله هم ادامه پیدا میکنه و هنوز خیلی مطالب نگفته باقی مونده در همین اصول. در مسائل استصحاب مطالب نگفته ای هست، در اصل مسفد مطالب نگفته ای هست، در براءت همینطور، در کیفیت جمع بین روایات و اینها همینطور، در اصول لفظ مسائلی خب هست دیگه، بالاخره هر کسی یه تخیلات و توهماتی واسه خودش داره، درست؟ خب بحث میکنیم، اشکالی داریم مطرح میکنیم، اشکال به اون وارده، چیز میکنیم، صحبت میکنیم و به همین. یکی دو سال پیش بود و پارسال بود دیگه در اونجور، یه مرتبه من متوجه شدم مرحوم آقا به من دستور دادن که تا آخر عمرت مباحثه فقهی را ترک نکن. حتی گفتن، حتی تصحیح کردن، حالا اصول فلسفی میخوای بگی خوبه ولی فقه رو ترک نکن، و من دارم مخالفت میکنم با ایشون. شما میدونید این ترک کردن اصول فقط به خاطر گوش دادن به حرف ایشون بوده، و الا خودم هم میخواستم همون اصول ادامه بدم. خودم اصلا از نظر تیپ شاکله‌ای سیم که شوهر ما به درد فقه نمیخوریم، میخواستم باره جوری خلاصه بگه، خودم اصلا از نظر فکر و مغز و فلان و شاکلی و اصول بیشتر چیز بود. تمام تغییرات اصول بنده بحث کردم، کمپانی ناینی فلان و این چیزا، همه از اول بای بسم الله و فلان و چیز، یک ذهن آشفته فلان هرچی، فقط به خاطر همین قضیه بوده. احساس کردم در ذهنم و در نفسم احساس کردم من الان دارم مخالفت با ایشون را میکنم، یا باید فلسفه ترک بشه یا باید اصول ترک. خب فلسفه که خب طبعا متوجه شدم که رفقا مایل نیستن، و بعد هم که خب اصولم دیگه باید اون انجام بشه، خود رفقا هم گفتن خب هرچی خودت میدونی دیگه، اینطوری که ما شنید. بعد گفتم خب حالا که اینطور هست همون مباحث فقهی رو انجام میدیم، تا به هر جایی که احتیاج به اصول داشته قدری توضیح بیشتر رو دیگه رد نمیشیم با یک بسته چیزی. خب من پس معلوم میشه این یه مقدار هنوز به اندازه یه جوی مونده، یه سر سوزن، یه موی مونده هنوز که یک همچنین حالی را در این مسئله دارم و یک احساسی را دارم. و میدانم که خب اونها خلاف نمیگفتن و رهنمودی که میدادن گتره نبود، صلاح ما را میدانستن، گرچه من برای موقعیت خودم و شهرت خودم اصول را ترجیح میدم. ترجیح چی میخوام بگم؟ ولی مگر همه مطلب اینه؟ مگر اینه قضیه؟ مگه ما برای این اومدی؟ مگه ما برای این اینجا جمع شدیم؟ آمدیم چیز بفهمیم یا آمدیم خودمونو مشهور کنیم؟ آمدیم خودمونو چیز کنیم؟ اومدیم پلاکات این ور اون ور بزنیم؟ برای چی آمدیم؟ آمدیم میگیم بابا جعفر ابن محمد صادق اینو میگفت اینو نمیگفت، برای این اومدیم؟ حالا میخواد به هر جا برسه، مطلب میخواد به هر جا برسه. با فلان مسئله مخالفه، به جهنم که مخالفه، با فلان قضیه مخالفه، به جهنم که مخالفه. ما باید ببینیم که عفر ابن محمد صادق چه فرمود، امام باقر چه فرمود، ما اینو باید فقط بفهمیم، تمام شد. دیگر غیر از این چیه؟ بطلان است. در این زمینه آنچه که بسیار مرحوم آقا ما را برحذر می داشتند وجود افرادی بود مریض که میان و دور انسان را می گیرند و انسان را به همون سمت و راه و سلیقه‌شون می برند و انسان خودآگاه یا ناخودآگاه فرق نمی کنه، به همون کیفیت میره. نتیجه یکیست، نتیجه است این که از این در خارج میشه، چه خودآگاه باشه چه ناخودآگاه خارج میشه و با خودش خارج میشود ادعی رو هم خارج میکنه. درست؟ مرحوم آقا نسبت به این قضیه خیلی ما را چیز بودند، الحذر الحذر از دو به بارها به من دیمین فرمودن مواظب دوروریهات باش، مواظب دوروریهات باش، مواظب اون افراد باش، مواظب بادمجون دور قابچینا با این عبارت باش، با این عبارت به من فرمودن مواظب افراد. و من از وقتی که ایشون به رحمت خدا رفتن ما خلاصه خیلی رو این جهت نگران بودیم، رو این جهت ترس داشتیم که مبادا چیز باشیم. خب رفقا می دیدن وضعیت بنده رو، می دیدن که تا اونجایی که بخواه، نمیخوام که خلاصه افراد در اینجا دچار صدمه بشن. لذا بنده دیگه این اواخر احساس کردم بر این که ظاهرا مسائل حالت دیگری به خود گرفته، قضایای دیگری به وجود آمده، از قضایای مکتبی به هیئتی تبدیل شده و از سلوک به دلوک تغییر مسیر پیدا کرده و از مکتب به عنوان تجارت مورد استفاده قرار گرفته. خب اشکال نداره، تجارت و اقتصاد، مکتب تبدیل به دروغ و ریا و خفقان و سرکوب، صدا در نیار، حرف نزن، حرف، تمام این کارها حرام است. خفه شما نداری، حرف نزن نداری، انتقاد نکن نداری، کسی صحبت نکن نداری، ما نداری، هر کی داره خودش میداره. اون چه که ما داریم شفافیت، طرح موانیش، سؤال، پاسخ، بعد پاسخ داد، بعد جواب داد، بعد خندی، بعد استقبال کرد، بعد بوسید، باید بغل کرد، باید در آغوش گرفت. فردی که به دنبال حقیقت میگرده دلیلی ندارد که انسان او رو بایکوت کنه، دلیلی ندارد که با او برخورد، دلیلی ندارد که بخواد روی کنار، دلیلی ندارد. غیبت کردن حرام است، پشت سر افراد صحبت کردن حرام است، حد که حرمت کردن مؤمن حرام است. رفقا می دانند که یکی از افراد، از افراد رفقا، حد که حرمت مؤمنی را کرده و از رفقا بند. 4 سال است که من یک سلام دیگه به اون نکردم، تمام شد. 4 سال و تا آخر عمرم نخواهم کرد مگر اینکه برگردد و اعتذار کنه و ترمیم و جبران موافات بکنه. قدمش رو چش، با کسی کینه نداری، ما با کسی حقد نداری. و به طور کلی معنا ندارد که انسان بخواهد خودش را تابع این جریان بداند و بعد بیاد با چه چیزای این با من بده، اون با من بده، اون پشت سر من اینو میگه، اون پشت سر من حرفا نداره. اینجا جای این حرفا نیست. اگر یه وقتی ما هم چیزی در خودمون احساس کردیم، باید بدونیم 7 سالمونه ها، 5 سالمونه ها، هنوز احتیاج به آب نبات داریم ها، هنوز احتیاج به قاقالیلیلی و پفک و اینا داریم ها، هنوز احتیاج به این ماشین کوچی داریم ها. معیار رو دادم دستتون دیگه ها. اگر یه وقت یه احساس کردیم که ما نسبت به حالا رفیقو میره پشت سر ما میگه آره میگه مشوره که به ما چیه، چرا ما بره ما وسط این وسط چرا خودمون رو خراب کنیم؟ اون خودش میدونه، خودش میدونه هرچی بخواد بره بگه. مگه ما وکیلمونیم؟ مگه ما چیزیمونیم؟ مگه ما قیممونیم؟ اون خودش میدونه. من چرا بیام خودم رو ماشین تبدیل به یه بچه ماشین کوکی کنم؟ من چرا بکنم؟ من چرا بیام خودم رو تبدیل به یه بچه پفکی پفک نمکی بکنم؟ افرادی که به حمد الله با مکتب مرحوم آقا آشنا شدن، خودشون هر کدوم برای خودشون برای کسی باشن دیگه، نیاز به بنده نیست، به امثال بنده. هر کسی خب یه راهی داره، مگر اینکه غرض داشته باشه، خب اون موقع باید برخورد بشه. ولی اگر کسی در خود افراد باید بیان و اشکال را برطرف کنن، نه اینکه بیان هی بر اشکالات اضافه کنن. اصلا چرا باید به من گفته بشه فلان کس اینه، فلان کس اونه؟ یه فردی یه مسئله به نظر خب بیا اشکال برطرف کن، خب بیا درست کن، تو هم بیا یه طرف قضیه رو بگی، تو هم یه طرف این سفره رو بگی. تو هم بیا یک طرف این مطلب رو بیا بگیر. شما که میدانی، شما که از یه وقتی خب شخصی نسبت به مسائل اطلاع نداره، خب اون رو بایستی که انسان تذکر بده و نسبت. ولی وقتی که انسان میداند، خودش باید بده حل کنه مطلب رو، نباید خودش جدا باشه. درست شد؟ اگر اینطور نشد، یعنی اگر احساس بشه که نه، خلاصه یک افراد در حال و هوای خودشونن، در روش و برنامه خودشون هستن، در اینجا بنده این کار را خواهم کرد. آنهایی که میان، آنهایی که درد احساس میکنند، آنهایی که در خود نیاز احساس میکنند، آنهایی که به دنبال مطلب هستند، آنها را جدا میکنم و برای اون، چون وظیفه دیگه در اینجا دیگه صریحا گفتم دیگه، خب عرض کردم که تا به حال همچین مطالبی رو از بنده نشنیدید، ولی چاره‌ای ندارم که بگم. بنده نسبت به افرادی که درد احساس میکنن مسئولم، یعنی روز قیامت نمیتوانم پاسخ فلان آقا رو بدم که من در اینجا به خاطر دوای دردم آمدم، چرا ساکت نشستی؟ چرا مرا قرینه با کسی قرار دادی که بیاد عمر منو تلف کنه؟ چرا؟ خب بالاخره اینا هزینه داره دیگه. به جای اینکه در یه مجلسی فرض کنی که کسب روحانیت، مرحوم آقا در زمان حیات خودشون چیکار میکردن؟ وقتی میدیدن بعضی از افراد هم اختلاف دارن، 40 روز مجلس عصر جمعه رو تعطیل میکردن. این مجلسی که درش اختلافه به چه درد میخوره؟ بنده خودم بودم در اونجا، در مجلس 2 نفر رو بیرون کردن، آقا شما دوتا بروید بیرون، هر وقت با هم اصلاح کردید برگردید. عصر جمعه زمستان 2 نفر رو بیرون کردن از تو هم مجلس به اصطلاح جمعه، خب این مجلس برای روحانیت یا هیئت جلسه عصر جمعه برای هیئت یا روحانی بخوای روحانیت یه انسان به دست بیاره بخوای هیئته هیئت خب داری میبینی هرچی بیشتر بهتر هرچی پلاکارد بیشتر بهتر هرچی هیاهو بیشتر بهتر هرچی تبلیغات بیشتر هرچی اینترنت بیشتر بهتر هرچی خرید و فروش و اینا بیشتر بهتر پخش کنی فلان کنی برو بهتر اینا هیئت دیگه اینا مسائل چیه نسبت به افرادی که بنده به تشخیص خودم در اونها درد احساس کنم نیاز احساس کنم و طلب احساس کنم بی تفاوت از این به بعد نخواهم بود و این رو که عرض می کنم به خاطر این است که تا وقتی که این مسئله بر عهده بنده است یعنی فرد نسبت به بنده اعتماد داره و باور داره این راه و این مکتب راه تا این ولی وقتی شخص بهت بگه نه من فرض بکنید که در این قضیه تشخیص میدم اینطور هوشیار خوب باید اینطور باشه باید اگر کسی احساس می کند مطلب دیگری را بره پیگیری بکنه نباید بماند اگر بماند فردا روز قیامت نیاد به من بگه آقا ما در اونجا اشتباه کردیم ما خودش می دانه به منده ارتباطی نداره روی این جهت دیگه صادقانه نسبت به افراد نسبت به دوستان چه از مرد آیانه به اصطلاح رفقا و چند مخدرات بنده صادقانه عرض می کنم شوخی دیگر بنده ندارم شوخی ندارم خیلی روشن و مسئله به اصطلاح در مقام رفاقت بنده اونقدر نسبت به رفاقت و شأن رفاقت بنده احتمام دارم و ارزش قائل هستم که نمیتوانم خودم را از این گونه امور جدا احساس کنم. شما میدانید که سالهای سال است که بنده ماه رمضان را میخواهم به اماکن زیارتی برم فقط به خاطر رفقا نرفتم. فقط پارسال بود که یه دو هفتهی به اصطلاح میدانستید این رو شما میدانستید که بنده سالهای سال است که حداقل دهه آخر ماه رمضان را قصد داشتم برم و چند بار هم تصمیم گرفتم فقط به خاطر رفقا نرفتم. شما میدانید که بنده در عمره بودم و قرار بود دو هفته دیگر سفر عمره من تمدید بشه به اون شخص گفتم نمیتوانم فقدان خودم را در کنار رفقا تحمل کنم و اون محبتی که رفقا نسبت به بنده دارن ولی خب آدم اونجا خیلی خوشه خیلی راحته تنهاست میره برای خودش برای بله میگرده و دیگه نه خبری نه چیزی و کلا و اینا مال چیه؟ خاطر اینکه بالاخره یه احساسی هست من میفهمم این مسئله را درک میکنم این محبت رفقا و حالت رفقا را نمیتوانم خودم را ولی از اون طرف هم نسبت به اون افرادی که البته رفقا خودشون میدونن صحبت من در این جمع نیست فقط به عنوان یه بایانگو این قضیه این در اینجا بساداره میشه همه افرادی که یک نحوی از انخاب و بنده ارتباط دارن باید بدانن این قلت و قلت دیگر تمام شده وقتش دیگر خیلی از عمر ما باقی نمونده و فرصت برای هزینه کردن اون در این مسائل نمونده. اگر افرادی هستند که میخواهند به روش خودشون باشن خب چرا ما بیاییم هزینه وقت کنیم؟ خب چرا ما بکنیم؟ چرا ما بیاییم وقت برو این چیزا بگذرونیم؟ چرا؟ وقتی من از مرحوم پدرم شنیدم که ایشان فرمودند 22 سال که در تهران بودم یک ساعت را به اختیار خودم نبودم، دیگه چه جایگاهی برای من داره؟ یک ساعت در این 22 سال را به اختیار خودم، نامهایی که ایشون برای استادشون نوشتن من میدیدم، هی ترک بکنم نکن، ترک بکنم نکن، نکن نکن نکن، بعد در آخر فرمودن حالا به مشهد برویم، حالا وقت رفتن به مشهد. ایشون وقتی که مسجد قائم رو ترک کردن و به مشهد رفتن به ما میفرمودن دیگر اسم مسجد قائم را نمیخواهم بشنوم. درست؟ این روش روش بزرگانی که دیدیم. یه جایی هم اگه باقی مونده باشه یه جایی که سر سوزنی، بالاخره همون یه سر سوزن و یه مو و یه جایی که باقی مانده اختزام میکند که این گونه نباشین. یه جو هم زیادمونه، اونا که خربارن، این گونه نباشین و به این نحوه نباشین. و طبعا احتمالا مسائلی تغییر خواهد کرد، احتمالا نه قطعا تغییر خواهد کرد و ان شاء الله مطالب به نحوی پیش خواهد آمد که ما کمتر هزینه بپردازیم در قبال رویدادهایی که خلاف توقع است و مشاهده میشه یا مسموع میشه. کمتر وقت رو تلف کنیم و رفقا کمتر به این انقلت و انقلت ها و نقل قول ها دیگه بخوان مشغول باشن و فکرشون به این مسائل بخواد بگذره. این عمری که خدا به انسان داده، این عمر انسان باید استفاده کنه. آخه شما چطور ذکر میگی در حالتی که فکرتون هزار جا داری میره؟ و که دیگه ذکر نیست. چطور شما مشغول فزورد هستی در حالتی که هزار قضیه تو این واردات و خطورات اینا همینطور داره در اینجا وارد میشه و انسان نه برای خودش بلکه برای مکتب بعد متأثر میشه که این چرا این مسائل داره پیدا میشه. هر آشغالی که میخواد هر کاری بکنه بره به کارش، هر آشغالی که میخواد در اوضاع خودش، میخواد در محیط خودش باشه، برنشه بره بره تو وضعیت خودش. چرا باید در کنار یک آشغال و در کنار یک میکروب باید یک متاع سالم و متاع صحیح آلوده بشه و اون هم دوچار عفونت و دوچار فساد بشه؟ چرا باید اینطور باشه؟ نه، اینها صحیح نیست و لذا این مسئله. بنابراین مرحوم آقا در زمان حیات خودشون در اون آخر ایشون میفرمودن بنده دیگه اسم نمیگذارم، یا مثلا دیگر برای اسم گذاری رفقا دیگر به بنده مراجعه نکنن، هر کی خودش میداند اگر اسمش نامناسب هست خودش عوض بکنه و خودش عوض بکنه و این رو بنده همینطور نمیگم. بالاخره راجع به اذان اقامه گفتن اینها دیگر رفقا نیارن، خودشون اذان اقامه بگن همونه، تفاوتی نمی کنه و چیز نمی کنه. خب عقد و اینها رو هم که خب ما دیگه به ساتش رو برچیدیم و به اصطلاح آخر چیز شد همون به همون کیفیتی که الان متداول هست. خب بنده در همون همین وضعیت هستم ولی این را باید رفقا بدانن که بنده از اون بار مسئولیت شانه خالی نکردن و به همین وضعیت البته ممکنه شیوه تغییر پیدا کنه ولی ادامه خواهم داد و خود شما میدانید که وقتی احساس کردن که اون مجلس عنوان دیگر به اون کیفیت صحیح نیست اون تعطیل شد، ولی خود مبانی نباید تعطیل بشه و خودش باید ادامه پیدا بکنه منتها به یه نحوه دیگر و به یه شکل دیگر. اگر مطلبی به نظر میرسه بنده خدمت رفقا و دوستان عرض خواهم کرد و منتها اونهایی که منظور بنده همونطوری که میدانید این جمع نیستن و افرادی هستن که خود شاید مطالب کمتر به گوششون رسیده و یا نرسیده و یا نمیگذاشتن برسه. واقعا مطالبی را من اخیراً میشنوم که دود از کلم بلند شده که شخص میگه آقا چند سال من در این مکتب هستم یه همچین مطلعی به گوش من نرسیده، مثل اینکه بگیم آقا این آب نیست پرتقاله. نمیگذاریم ما مطلب یعنی چه؟ این حرفا یعنی چی؟ این مزخرفات یعنی چی؟ این خزعبلات یعنی چی؟ نمی گذاشتن ما برسه این مسئله، اصلا تعجب می کردن، اصلا وضعیت رو یک به نحو دیگری بود. خطاب من به اون افرادی است که صحبت مرا می شنوند و خوب می فهمند که منظورم کیست. خطاب من به اونهایی است که بدانن من پام رو پوست خربزه است و فقط منتظر یک خلاصه اشاره هستم. افرادی که در این بین اونها دارای مسیر هستند و اونها باید حسابشون را از بقیه افراد بیکار جدا کنند. اللهم صل علی